دو بعد از ظهر است در ایران و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ادامه همراه ما باشید، خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران وارد بغداد شد. قاضی پرونده فساد در پتروشیمی میگوید مرجان شیخ الاسلامی پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. و خریدهای تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه در یک فاصله 5 ساله 87% بیشتر شده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. مروری خواهیم داشت بر آخرین تحولات ایران و منطقه در ارتباط با مراسم معارفه ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی. با شما سخن خواهیم گفت و نظر تحلیلگران رو جویا خواهیم شد. همچنین به بغداد سری میزنیم و جویا میشیم از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای دیدار و گفتگو با مقامهای عراقی به این کشور، به عراق سفر کرده. و در ادامه باز از شبکه‌های اجتماعی هم برای شما خواهیم گفت. اگر که این 30 دقیقه رو جایی نرید، همراه ما باشید و شنونده رادیو فردا باشید. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی با یک خبر آغاز کنیم از ایران. قاضی پرونده اختلاس در پتروشیمی اعلام کرد که وکیل مرجان شیخ الاسلامی، متهم ردیف ششم این پرونده و یک متهم دیگر که از ایران خارج شده است، در دادگاه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسدالله مسعودی مقام گفت که خانم شیخ الاسلامی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. رضا حمزلو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده، با رد اتهام‌های خود گفته است با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها سوختند. پرونده فساد در پتروشیمی، همونطوری که حتما در خبرها شنیدید، 14 متهم دارد که عمده ترین اتهام این متهمان مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ذکر شده است. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. اما صحبت از یک پرونده شد در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. همچنان که پرونده فساد در پتروشیمی بسیار خبرسازه و هر روز اخبار تازه‌ای از این پرونده منتشر میشه و همچنین نظرات متفاوتی دربارش گفته میشه و واکنش‌های متفاوتی رو به وجود میاره، ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هم روز دوشنبه 20 اسفند ماه در مراسم معارفه خودش شرکت کرد و گفت که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم پیش خواهد رفت. بیانیه گام دوم انقلاب هم بیانیه‌ای که به تازگی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 منتشر شده. در این خصوص همراه هستیم در این لحظه با گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و وکیل از فرانسه، ما رو همراهی میکنند که نگاهی داریم به این موضوع. من سلام میکنم خدمت هر دوی مهمانان عزیزی که به مجله نیمروزی ما اومدن. اجازه بدید که اول از خانم پورفاضل بپرسم. خانم پورفاضل، آقای رئیسی امروز صحبتهایی رو کردن، همونطوری هم که گفتم ایشون اشاره کردن به بیانیه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب منتشر کرده تحت عنوان گام دوم، و اون رو گفتن که اگر ما به اون سمت بریم میتونیم عدالت رو اجرایی کنیم برای آنچه که ایشون همه آحاد جامعه نامیدن. با توجه به شناختی که از آقای رئیسی وجود داره، ایشون به هر حال در قوه قضاییه بودند، از ابتدای انقلاب مسئولیت‌هایی رو به عهده داشتند، تا تا چه اندازه فکر میکنید که آقای رئیسی میتونن اون وظیفه‌ای که الان بر دوششون قرار گرفته، اون تحولی رو که ازش صحبت میکنن و اشاره میکنن که دستگاه قضایی همچنان با مسائل متعددی مثل اتاله دادرسی، تعداد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، گفتن که زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست، تا چه اندازه فکر میکنید میتونن این مسائل رو بارش رو به دوش بکشن و تحولی رو به گفته خودشون ایجاد کنن؟
درود بر شما. من خوشحالم که این میزگرد شما دارین برگزار میکنین و دیدگاه ها رو منعکس میکنید برای مردم. من نظرم این هستش که 40 سال هر 10 سال یک نفر آمده و ریاست قوه قضاییه رو به عهده گرفته و خواستن که عدالت رو اجرا بکنن، بنابراین هر کدوم مشخصه که ناموفق بودن در اجرای عدالت. دلیلش هم این هستش که قاضی در قوانین ما بعد از انقلاب حتما باید مجتهد باشه و مجتهد جامعه شرایط باشه، ولی به نظر ما، یعنی مردم و منم که از احاد مردم هستم، قوه قضاییه رو باید یک حقوقدان اداره بکنه نه یک فقیه، برای اینکه این حقوقدان هستش که میدونه که قانون چه جور باید در جامعه اجرا بشه، چه کار بکنن، چه جور برنامه ریزی بکنن که قانون به نحو درست اجرا بشه و عدالت رو برقرار بکنه، مشکلات مردم رو حل بکنه و هر روز بر مشکلات مردم افسوده نشه.
خانم پورفضل، یک سوالی آمده. خانم پورفضل، همین مسئله که الان شما اشاره کردی، بعضی از همکاران شما اعتقاد دارن که آقای رئیسی این شرایط رو داره، یعنی ایشون به مسائل حقوقی آگاه هستند و میتونن این وظیفه رو به عهده بگیرن.
آینده نشان خواهد داد. من که چشمم آب نمیخوره، برای این که به طور کلی سیستمی که حاکمیت برقرار کرده الان در جامعه ما ناتوان هست از این که بتونه اجرای عدالت بکنه و تا کنون هم 40 سال گذشته و نکرده. یعنی 40 سال یک آمار خیلی خوبی میتونه به دست مردم بده از قوه قضاییه. چطوره که هر سال به تعداد پرونده ها افزوده میشه برای اینکه مشکلات مردم روز افزونه، برای اینکه قانونی که بعد از انقلاب، قوانینی که تصویب شدن، نتونسته مشکلات مردم را حل بکنه. ما حقوقدان ها معتقد هستیم که هر قانونی که تصویب میشه باید با توجه به نیاز جامعه و اون مشکلاتی که مردم دارند در روابط بین هم اونها رو حل بکنه، ولی تا کنون ما ندیدیم که قوه قضاییه بتونه از عهده چنین کار سترگی بر بیاد.
اجازه بدید پس از آقای لاهیجی این سوال رو بپرسم که آقای لاهیجی، آقای رئیسی همونطوری که گفته شده و تأکید شده توسط بسیاری از کسانی که در کارهای حقوقی هستند، وکلای دادگستری در ایران، ایشون به هر حال در قوه قضاییه ایران سابقه ای داره و ردپایی از خودش به جا گذاشته و همین رو بعضی ها دلیل بر این میدونن که شاید آقای رئیسی بتونه تحولی رو ایجاد کنه در نظام قضایی ایران. شما با توجه به سابقه ایشون تا چه اندازه فکر میکنید آقای رئیسی واقعا اون چیزی رو که الان دارن صحبت میکنن، در مراسم معارفه شون هم گفتن، این توان درشون هست که این تحول رو و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی ایران ازشون خواسته تحت عنوان گام دوم به اون هدف برسن؟
با سلام به شما و همکار عزیزم خانم پورفضل و تایید صحبت ایشون، و بگم که آقای رئیسی که چهره شناخته شده است در دادگستری جمهوری اسلامی، همیشه نفر دوم بوده، چه در مقام معاون اول قوه قضاییه، چه در مقام دادستان کل و دادستان تهران، و اصولا کورس‌های کلیدی در جمهوری اسلامی همیشه دست چند نفر بوده و هر دوره یک کسی در حال نقش اساسی یا نقش کم و بیش اساسی داشته و از جمله ابراهیم رئیسی. ولی باید بگم که اصولا مشکل دادگستری جمهوری اسلامی این است که نخست یک نهاد مستقل نیست، قوه قضاییه مستقل نیست، برای از اینکه رئیسش رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه یا تعیین میکنه. دوم اینکه همجوری که همکارم گفتن، اصولا یه عده اشخاصی که نه صلاحیت علمی نه صلاحیت اخلاقی برای تصدی مقام قضا رو دارن، به 40 سال گذشته دادگستری رو اشغال کردن و و تنها هدفشون هم این بوده که دادگستری رو تبدیل بکنن به یک در حال نهادی که تنها و تنها باید سیاست های رهبری رو اجرا بکنه و در رأس اونها سرکوب هر گونه در حال مخالفت با سیاست ها، حالا در گذشته سیاست های ایدئولوژیک و اسلامی و سیاسی بوده، الان سیاست های اقتصادی، سیاست های فرهنگی، حتی در حوزه محیط زیست شما می‌بینید که در زندان های جمهوری اسلامی چه گروه های اجتماعی حضور دارن. از همکار من خانم نسرین ستوده که امروز خبرش رسید به 38 سال حبس محکوم شده. شما می‌بینید در کشور دیگه در دنیا شما سراغ دارید که یک وکیل دادگستری رو تنها و تنها به خاطر دفاع از زندانیان عقیدتی سیاسی به 38 سال زندان و بیش از 200 ضربه شلاق محکوم میکنن. چرا؟ برای اینکه نسرین ستوده و نسرین ستوده ها کسانی هستند که فقط و فقط هم به خودشون و زندگی حرفه‌ای خودشون رو در خدمت دفاع از مظلومان گذاشتن و به این جرم هست که با یک همچین جزایی پاداش داده میشن. امروز هم دیدید که رئیس جدید قوه قضاییه میگه ایشون نمیخواد قانون رو اجرا بکنه، ایشون میخواهد اوامر یا سیاست هایی رو که رهبر جمهوری اسلامی به او دیکته کرده اجرا بکنه. اشاره بکنم همین دادگاه به اصطلاح بر ضد مفاسد اقتصادی، این دادگاه برخلاف قوانین جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه همین قوانین قلاد و شداد دادگاه انقلاب رو هم به دستور رهبر گفتن که یک دادگاه ویژه تشکیل بدن برخلاف این قوانین، و در این دادگاه ها احکام صادره قطعی است مگر در مورد اعدام. خب بنابراین این هم باز مخالف همین قوانین قلاد و شدادی است که در جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار دادگستری جمهوری اسلامی زدن. بنابراین رئیس قوه قضاییه فقط و فقط مأمور اجرای اوامر ملوکانه رهبر جمهوری اسلامی.
خب اجازه بدید آقای لایجی از خانم پورفاضل بپرسم. خانم پورفاضل، یکی از مسائلی که اشاره کردن آقای لایجی مسئله دادگاه هاست، مسئله دادرسی هاست، و مسئله ای که آقای رئیسی هم بهش تاکید میکنه، میگه که تاکید ما بر روی مسئله حقوق بشر، ولی میگه ما در مقابل آنچه که مدعیان حقوق بشر در عالم بیان میکنند معترضیم. شما تا چه اندازه این وضعیتی رو که آقای لاهیجی تصویری که ارائه دادن با صحبت‌های آقای رئیسی میشه در کنار هم گذاشت و چه تحلیلی میشه از این صحبت‌ها و از این دو تصویر متفاوت ارائه داد؟
ابتدا من درود میفرستم به آقای لاهیجی که جان کلام رو ایشون گفتن، ولی من معتقد هستم که وقتی یک حاکمیتی متوجه میشه که برنامه هاش اونچنان که باید پیش نرفته و پاسخ نداده، باید تغییر بده برنامه شو، باید متوجه بشه، هوشیارانه باید عمل بکنن. متاسفانه حاکمیت ما مثل که این هوشیاری رو نداره که وقتی متوجه میشه یه برنامه با شکست میشه و 40 سال همینطور مداوم دارن اشتباهاتشون رو تکرار میکنن، اینها رو باید تغییر بدن. اگر که میخوان واقعا استفاده بهینه از قوانینی که تصویب شده و میخوان اجرا بکنن ببرن، باید برنامه هاشون رو تغییر بدن، باید قوانین رو اصلاح بکنن. وقتی که میبینن یک قانونی جوابگو نیست و مشکلات مردم رو نمیتونه حل بکنه، اینا رو باید بنشینن عوض کنن. منتها چه کسانی میتونن این کارو بکنن؟ باید یک گروهی از جامعه شناسان، جامعه شناسان، مردم، حقوق دانان و
متاسفانه ارتباط ما با تهران قطع شد با خانم پورفاضل. همکارم تلاش میکنن که ایشون رو بار دیگه به ما وصل کنن و به ما بپیوندن. آقای لایجی با شما ادامه میدیم. صحبت‌های آقای رئیسی رو در حوزه حقوق بشر شما چگونه نگاه میکنید؟
ببینید آقای رئیسی، خب گذشتش معلومه، آقای رئیسی که موقعهای سرکوب جمهوری اسلامی است، بیش هر نیست که آقای رئیسی در سن 20 سالگی اول منصوب میشه به عنوان دادستان کرج و دادستان همدان و بعد هم به عنوان معاون دادستان انقلاب تهران علی رازینی، که خب اون هم میدونید که از مهرهای بزرگ سرکوب دادهای انقلاب در چند دهه گذشته بوده، در ارتباط با در حال برخورد با گروهک های سیاسی. این صحبت مال دهه 1360 و می‌دونیم که در اواخر همون دهه هم با حکم آقای خمینی جز به گروه مرد دیگه، یعنی گروهی که بیش از 4000 زندانی سیاسی رو که محکومیت های حبس داشتن، اینها رو در حال متاسفانه به جلوی جوخه های مرگ یا تناب دار میسپارن و کار به جایی میرسه که آقای منتظری که قائم مقام رهبر هست خب اعتراض میکنه نسبت به این تصفیه زندان ها و خب از مقام خودش هم عرض میشه، من نمیخوام اینجا تاریخ بگویم، میخوام بگم که آقای رئیسی با یه همچین گذشته ای و با یک همچین بیلانی، حالا به عنوان بزرگترین مسئول قوه قضاییه تعیین شده. خب اینها چی میتونن بگن؟ اینها میتونن بگن که ما برخلاف اصول جهان شمول حقوق بشر مردم رو بازداشت میکنیم، به زندان میاندازیم، اعدام میکنیم. خب اگر این رو بگن که در جامعه بین المللی قطعنامه هایی که هر ساله چه از شورای حقوق بشر چه از مجمع سازمان ملل صادر میشه دارن به تکرار این رو میگویند و متاسفانه تأثیری هم نمیگذاره. اینا میگن ما حقوق بشر خودمون رو داریم. حقوق بشر خودمون یعنی چی؟ یعنی اعدام، یعنی دار زدن در کوچه و خیابان، اعدام حتی اطفال، یعنی نوجوانان زیر 18 ساله و و و تمام این دینانی که به عرض کردم تیگه چهار دهه گذشته از خودشون باقی رو داشتن.
بله.
بنابراین به عنوانی که ما یک روایت دیگه ای از حقوق بشر داریم، این در حال نظام خشن سرکوب رو بر جامعه ایران مستولی کرد.
سپاسگزارم از شما. عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و وکیل دادگستری که از پاریس ما رو همراهی میکردن، و گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران با ما بودن. نگاهی داشتیم به مراسم معارفه ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. بیدرنگ میریم به سوی بغداد، جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقامهای عراقی وارد این کشور شده. همراه میشیم با رضا ولیزاده و نگاهی خواهیم داشت به این سفر. رضا، برای ما بگو که آقای روحانی در این سفر در مورد چه مسائلی قرار بعد کنه با مقام های عراقی.
محمد، قبل از هر چیز فقط بگم که مراسم استقبال رسمی از حسن روحانی همین یک ساعت پیش در قصر السلام بغداد با حضور برهم صالح رئیس جمهوری عراق آغاز شد و نیم ساعت پیش هم در جمع خبرنگاران هر دو صحبت کردن. آقای روحانی در این سفرش علاوه بر همتای خودش آقای برهم صالح، با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و علی سیستانی روحانی با نفوذ شیعه قرار دیدار کنه. اما موضوع مذاکرات، آقای روحانی در صحبت‌های پیش از سفرش ترجیح داده بیشتر این سفر رو یک سفری با انگیزه مذاکرات اقتصادی نشون بده و میگه روابط اقتصادی ایران با عراق حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و میتونن به راحتی در سال‌های آینده این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونن. از جمله محورهای مذاکرات که آقای روحانی توی همین صحبت‌های 20 دقیقه پیشش هم در نشست خبری بهش اشاره کرد، یکی ترانزیت و توسعه راه‌های ارتباطی بین ایران و عراق، راه‌اندازی خط راه آهن ایران و عراق، احداث شهرک‌های صنعتی مرزی، مسئله محیط زیست و بحث گرد و غبار. همونطوری که می‌دونیم یه بخش عمده‌ای از ریزگردها در غرب و جنوب غرب ایران از کشور عراق میاد، موضوع لایروبی اروندرود که علاوه بر کشتی کوچک امکان رفت و آمد و پهلوگیری کشتی‌های بالای 20 هزار تن رو هم ممکن بکنه، و همون جوری هم که میدونیم به خاطر موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران مبادلات مالی ایران و عراق هم به هر حال متاثر شده و در تلاش هستن که پول در واقع واحد پولی عراق رو جایگزین دلار بکنن. در کنار اینا فقط اشاره کنم مسائل مرزی و امنیتی هم در دستور کار هست.
خیلی کوتاه رضا، فقط این رو بگو که حتما در این سفر مسائل سیاسی و امنیتی بین دو کشور هم مورد صحبت قرار میگیره. آیا در این باره صحبتی شده؟
محمد، خبرگزاری رویترز میگه دیدار آقای روحانی از عراق حامل پیامی برای ایالات متحده و متحدان منطقه آمریکا در مورد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، عرصه‌ای که میتونه محل افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران باشه. دقیقاً آقای روحانی توی حرفای که همین 20 دقیقه پیش توی کاخ السلام زد گفت که به نوعی سفرش رو و روابطش رو با ایران و عراق در راستای کاهش تنش‌ها توصیف کرد. بخشی از صحبت‌هاش رو می‌شنویم.
ما می‌خواهیم با عراق دو کشور بسیار نزدیک و متحد باشیم، نه اون که متحد باشیم علیه دیگری، بلکه متحد باشیم تا دیگر کشورهای منطقه را هم در جمع خودمون جذب کنیم. برای ما ثبات عراق، امنیت عراق، دموکراسی در عراق بسیار اهمیت داره و میدونیم عراق امن و با ثبات موجب امنیت و ثبات در کل منطقه خواهد شد.
همونطوری که میدونیم به هر حال ایران داره از نیروهای هشت و شعبی حمایت میکنه در ایران، در عراق شبه نظامیانی که با اتهامهایی مثل نقض حقوق بشر و اقدامهایی که مصداق جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی هست روبرو هستن. البته نقش عمده‌ای هم داشتن در نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده همکارم با ما بود، نگاهی داشت به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق. اما همین مسئله رو پی میگیریم با حضور پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. همونطور که در گزارش رضا هم ما شنیدیم، یک نکته ای رو بهش اشاره شد که این سفر میتونه حاوی پیامی باشه برای ایالات متحده آمریکا. آیا شما هم چنین تحلیل میکنید این موضوع رو و فکر میکنید این یک پیام برای ایالات متحده آمریکا و از نقطه نظر امنیتی این سفر چه اهمیتی رو داره؟
با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. بله، میتونه بخشی از این سفر در راستای دیپلماسی منطقه جمهوری اسلامی ایران و علل خصوص از پایان داعش در منطقه و اعلام شکست اون از طرف عراق و خود جمهوری اسلامی ایران باشه. اما مهمتر از این پیام به نظر من میتونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و شکستن مجازات‌های آمریکا و همچنین فشارهایی که آمریکا بر کشورهای مختلف و قطع امید حداقل تا این مقطع قطع امید جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی و سازگار اینستکس و همچنین پایان مهلت تحریم‌هایی رو که تعلیق کرده بود در مسائل فروش نفت و شش کشور مهمی که از ایران نفت خرید میکردن. و فراموش هم نکنیم که در صحبت‌های آقای روحانی بسیار مهم و ظریفی بود که میشه اهداف این سفر رو از اون استنتاج کرد، که مهمترین اون به نظر بنده این هست که پیامی بود به کشورهای عربی منطقه، چون که تأکید کردن که عراق کشور مهمی است و این علل خصوص برای عربستان سعودی بود، چرا که عراق سعی کرده علی خصوص در دوره اواخر کابینه آقای عبادی و همچنین کابینه آقای عادل عبدالمهدی که روابط خودش با عربستان سعودی گسترش بده و از این طریق آقای روحانی سعی کرد این پیام رو برسونه که این اتحاد و هماهنگی و همکاری علیه هیچ کشوری نیست، چرا که فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی بعد از فشارهای اسرائیل و توافقاتی که بین روسیه و اسرائیل صورت گرفته از این ترس داره که پرزیدنت ترامپ نیروهای ایرانی رو مجبور کنن که از سوریه عقب نشینی کنه و این شکست بسیار بزرگی از ابعاد مختلف برای جمهوری اسلامی است و همچنین اعلام این که نیروهای آمریکایی در عراق خواهند بود و فشارهایی که به هشت شعبی وارد کرده و انتظار میره اگر اینها ادغام نشن در دستگاه‌های نظامی و امنیتی عراق اینها رو هم به لیست تحریم‌های آمریکا یا همچنین لیست تروریسم آمریکا وارد بشن، اینها همه نگرانی هستن که عراق زیر فشارهای آمریکا نتونه دوام بیاره و همسو بشه با این تحریم‌های آمریکا.
آقای رحیم اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم، چون وقتمون هم خیلی محدوده، به عنوان سوال آخر اگر کوتاه پاسخ بدید که آیا فکر می‌کنید با توجه به فشارهای ایالات متحده آمریکا و فشارهای کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، آیا موفق خواهد بود این سفر آقای روحانی که بتونه اون اجماع رو پدید بیاره درباره همکاری ایران و عراق از نقطه نظری که شما گفتید؟
بنده تردید دارم به چند دلیل. اول از اینکه عراق یک کشوری است بعد از 2003 که در اون قدرت در دست رئیس جمهور نیست و حتی در کابینه عادل عبدالمهدی هم نیست و جریانات مختلفی حتی در بین مخالف نفوذ و هژمونی ایران در عراق هستن. از طرفی ما کوردها رو داریم، هرچند بر دو دسته موافقان و مخالفان این موضوع تقسیم شدن، و از طرفی سنی ها رو هم داریم که بیشتر اونها اگر همه اونها رو هم شامل نشه مخالف اون هستن و کشورهای عربی بر اونها نفوذ دارن، و از طرفی مهمتر هم فشار همسایگان عراق علی خصوص عربستان سعودی، و در این بین فشارهای آمریکا هم میتونه تلاش های ایران رو منجر به این بکنه که موفق نباشه، اما میتونه در مقطعی و همچنین محدود از اون، اما انتظاراتی رو که ایران از اون چشم داره مدنیست سخر نمی کنم که این انتظارات برآورده بشه.
سپاسگزارم. همراه بودیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، و نگاهی داشتیم به سفر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به عراق که آقای روحانی وارد بغداد شده تا با مقام‌های عراقی دیدار و گفتگو داشته باشه. اما به لحظات پایانی مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم، جایی نرید، همچنان با ما همراه باشید. با شما همراه هستیم و می‌خوایم سری بزنیم به دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، و همراه بشیم با نیوشا صارمی که از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا حضور داره. در ابتدای این مجله یک نگاهی داشتیم به مسئله مراسم معارفه ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که این معارفه صحبت‌های آقای رئیسی واکنش برانگیز بوده که نیوشا برامون در موردش بیشتر میگه.
محمد ابراهیم رئیسی روز 16 اسفند از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، و در سال 67 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره ادامه زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. انتصاب او به ریاست قوه قضاییه واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته. مهدی رفاعی نوشته بیچاره اصلاح طلبی که انقدر ورشکسته شده که از ترس برای رئیسی کرنش می‌کنه، پای قدرت و منفعت طلبی که در میان باشه به تعبیر او به غلط کردن میافتند و آیت الله اعدام میشود، آخوند خوشتیب بانی تغییرات مثبت، قهرمان مبارزه با فساد و فرزند دادگستری. ضیا نبوی زندانی سیاسی سابق نوشته تعبیر فرزند دادگستری برای رئیسی احتمالاً تعبیر ناصحیحی نیست، چرا که وی در همین دستگاه قضایی رشد کرده و اکنون به صدارت رسیده. سوال ما اینجاست که با توجه به کارنامه و عملکرد این دستگاه، آیا دقیقاً همین نسبت فرزندی نیست که از آن میترسیم؟ فرزند دادگستری محمد تعبیریه که نعمت احمدی وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق به کار برد و آقای رئیسی رو فرزند دادگستری خوند.
البته این رو هم بگیم که آقای احمدی منظورش این بود که چون ایشون در قوه قضاییه رشد بله و نموف کردن درست. فرزند دادگستری هست.
کاربر به نام آقای سنگ هم نوشته ابراهیم رئیسی با حکم رهبر به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. تتلو اگر از ایران نمی‌رفت دادستان کل کشور می‌شد. اشارهش به دیداریه که زمان انتخابات سال انتخابات دوره پیش آقای تتلو با
رئیسی داشتن. و خب یه مقداری هم بپردازیم به این، چون تو در مورد مسائل گفتی، اینکه نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب هم یک نامه‌ای داده بودن، یه اشاره‌ای هم تو به اصلاح طلبا کردی، و یعنی درسته. از قول مخاطبان شبکه‌های اجتماعی واکنش به این نامه چی بود؟
درسته، این نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا و البته تعدادشون هم مستقل هستن، در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای نوشتن این اقدام امید و شعف رو به جامعه گسیل داشت. کاربرانی که به این نامه واکنش نشون دادن اغلب واکنششون انتقادی بوده. مثلا مجتبی واحدی فعال سیاسی مخالف حکومت نوشته گروهی از نمایندگان لیست امید همراه با شرکای خود بر سر سفره انقلاب انتصاب ابراهیم رئیسی رو موجب گسیل امید و شعف به جامعه دانستند. خدمت حضرات میگویم برای مفتزح شدن کلمه امید وجود خودتان کافی است. مسیح علی نژاد هم نوشته روحانی قبل از انتخاب خطاب به رئیسی گفته بود کسی که فقط اعدام بلد است و زبانها برید و دهانها دوخت، حالا قاتل بذر امید گسیل میکنن. اما محمد طرفداران حاکمیت هم
یعنی
اونا هم فعال
حتما
بودن.
نظری دادند و حتما حمایت کردن از انتصاب آقای رئیسی.
علاوه بر اون اصلاح طلب ها همونطور که گفتم شماریشون از این انتصاب حمایت کردن. شماری از کاربران با هشتگ حاکم عادل به استقبال این انتصاب رفته. این هشتگ رو اولین بار خود آقای رئیسی استفاده کرد، در توییترش نوشت انشالله مردم ما را خادم عادل بدانند، شرط همه این تحولات اخلاص است. به همه همکاران تاکید میکنم تکریم همه مراجعان به دستگاه قضایی جزء اصول باشد و از دستگاه های اداری کشور نیز تکریم ارباب رجوع را مطالبه خواهیم کرد. کاربر با نام حبیب خان نوشته امیدواریم کارنامه سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به نحوی باشد که در پایان دوره ریاست ببینیم بدون هیچ مراعاتی طبق قانون تمام مفسدین اقتصادی و اجتماعی محاکمه شدند تا همه ایشون رو به نام خادم عادل بشناسند. تقیه دوژاکام فعال رسانه اصولگرا هم نوشته اولین رئیس قوه قضاییه که بیش از 16 میلیون رأی مردمی داره از سوی رهبر انقلاب منصوب شد. اینجا دیگر دوگانه ساختگی انتصابی انتخابی راه ندارد. محمد جواد اکبر این پژوهشگر دینی اما نوشته وقتی فاجعه کهریزک اتفاق افتاد رئیسی معاون اول قوه قضاییه.
ممنون از تو نیوشا. نیوشا بود، نگاهی داشت به صحبت‌هایی که درباره ابراهیم رئیسی در شبکه‌های مجازی شده و در شبکه‌های اجتماعی. شما اگر نظری دارید میتونید بر روی شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام با ما نظرتون رو در میون بذارید.